ساعت 17 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. دامداران در 5 استان ایران در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتراض زدند. اعتصاب کارگران صنعت نفت روز یک شنبه ادامه یافت. محمد باقر قالیباف میگوید اطلاعات دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای هرگز به آژانس تحویل نخواهد شد. گروهی از دامداران روز یکشنبه در استان‌های یزد، فارس، کرمان، اصفهان و خراسان رضوی در اعتراض به افزایش شدید قیمت‌ها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در این تجمعات از جمله در شهر مشهد برخی از دامداران اقدام به پاشیدن شیر در خیابان به نشانه اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر عامل اتحادیه دامداران استان کرمان، علت اعتراض دامداران این استان را افزایش شدید قیمت علوفه در شرایط خشکسالی و بالا بودن قیمت حمل و نقل اعلام کرده است. قاچاق علوفه به کشورهای همسایه ایران به ویژه ترکیه و عراق از دلایل عمده افزایش قیمت علوفه اعلام شده است. گزارش از ایران حاکی است اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز یک شنبه ششم تیر ادامه یافته است. بر اساس گزارش‌ها و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای شرکت پتروشیمی در بوشهر و چند شرکت در فاز دو پالایشگاه آبادان به اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پیوستند. همچنین شماری از کارگران پالایشگاه شیراز نیز روز یک شنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع و اعتصاب کردند. در همین حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرده است که اعتصاب‌ها تا زمان تحقق خواسته های کارگران ادامه خواهد یافت. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی اطلاعات ضبط شده با دوربین‌هایی که در تأسیسات هسته‌ای مستقر است را هیچگاه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهد داد. محمد باقر قالیباف در پاسخ به پرسش یک نماینده مجلس گفت هیچ چیزی تمدید نشده و پس از آن نیز هیچ یک از موضوعاتی که در داخل ضبط شده هیچگاه در اختیار آژانس قرار داده نمی شود. این در حالی است که آژانس با هشدار به تهران از جمهوری اسلامی خواسته است که درباره تمدید توافق موقت میان ایران و آژانس بر سر ادامه کار دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای پاسخ فوری بدهد. پیش از این ایران و آژانس توافق کرده بودند که تا زمان لغو تحریم‌های آمریکا دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای مستقر باشند، اما محتویات آن پس از لغو تحریم‌ها به آژانس مسترد شود. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در واکنش به خبرهای منتشر شده در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی در رسانه‌ها گفت این طرح اکنون در حال بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. امیر رشیدی:
این طرح چند بار تغییر کرده از چهار سال پیش برای اولین بار مطرح شد تا الان، و آخرین نسخهش رو هم من دیشب یکی از دوستان برام فرستاد و خوندم. از نظر نوع نگارش و ادبیاتش خیلی بهتر و حرفه‌ای تر شده، اما از نظر محتوای این طرح کاملا برخلاف حق و حقوق مردم هست و در صورت تصویب شدنش، در صورت قانون شدنش، من فکر میکنم که ما شاهد یکی از بدترین اقدامات تمام طول تاریخ زمانی که اینترنت اومد تو ایران تا الان، من تصور میکنم شاهد یکی از بدترین رخدادهای حوزه قوانین مربوط به اینترنت در ایران خواهیم بود. به شکلی که در واقع من بخوام بهتون بگم، همون اول وقتی شما تعاریف رو در این طرح میخونین که در واقع این طرح داره جو چه چیزهایی صحبت میکنه، تعریفش از محتوا و چیزهایی که میخواد کنترل کنه چی است، اینقدر گسترده و باز هست که عملا شامل تمام اینترنت میشه و جرم‌انگاری که شده بحث وی پی ان ها در واقع مقدمه‌ای هست برای اینترنت طبقاتی و اتفاقا اینو خودشون هم میگن، اینترنت طبقاتی و در واقع بحث وی پی ان ها و فیلتر شکن های قانونی. بنابراین من حیث مجموع من اگه بخوام در موردش با یک جمله صحبت بکنم، با قاطعیت میتونم بگم که این تحت در صورت تبدیل شدن به قانون یک کودتای بزرگ علیه دسترسی مردم به اینترنت و حقوق دیجیتالشون خواهد بود.
برای مردم که شاید چندان آشنایی نداشته باشن با این اصطلاحات، به خصوص از این جهت که خیلی هم تازه هستن این اصطلاحات، مثلا اینترنت طبقاتی، ممکنه یه مقدار توضیح بدین منظورشون چی هست نمایندگان مجلس از اینترنت طبقاتی؟
اینترنت طبقاتی طرحی هستش که به عنوان‌های مختلف تا حالا ازش یاد شده. تو ایران میدونین دیگه، هر یه طرحی که میارن 200 تا اسم روش میذارن تا آخر سر به یه اسمی شناخته میشه. وی پی ان قانونی گفتن، اینترنت طبقاتی گفتن، ساماندهی وی پی ان ها رو بهش گفتن، همه اینها رو بهش میگن. اما هدف چی است؟ هدف این هستش که به شما بگن که شما اگر میخواین به محتوایی از اینترنت دسترسی پیدا بکنید که فیلتر هست، بیاین توی یک سامانه‌ای ثبت نام بکنید، به ما بگین اسمتون چیه، کد ملیتون چیه، آدرستون چیه، شغلتون چیه، تحصیلاتتون چیه و اینکه چه محتوایی رو می‌خواید دسترسی بکنید که فیلتر شده. بعد یک گروهی میشینن اونجا به شکل کاملاً قیم‌آبانه تصمیم میگیرن، میگن شما به دلیل این شغل و تحصیلاتی که دارید محتوای مثلا فرض کنید یوتیوب رو اشکال نداره، ما به شما یه وی پی ان میدیم که شما بتونی یوتیوب رو استفاده بکنی. بعد از طرف دیگه مثلا فرض کنید یه نفر دیگه هست که مثلا کارگره، میگن خب نه، شما کارگری نیاز به یوتیوب نداری، ما صلاح میدونیم که نیاز نداشته باشی، ولی حالا مثلا اگه میخوای بری توییتر اشکال نداره، بیا ما یه وی پی ان بهت میدیم برو توییتر. در واقع بر اساس یک دستبندی که از جامعه میکنن به خاطرش، همونطور که عرض کردم، شغلشون، سنشون، تحصیلاتشون، یه عده تشخیص میدن که بعضی از مردم حق دارن بعضی از محتوای اینترنت رو ببینن و بعضی دیگه حق ندارن ببینن. به این میگن اینترنت طبقاتی، در واقع بر اساس طبقه اجتماعی شما به بعضی از محتواها دسترسی داری و به بعضی دیگه دسترسی نداری. این اقدام نه تنها ناقض حریم خصوصی مردم، حقوق مردم برای دسترسی به اینترنت هست، بلکه در واقع برای اولین بار در دنیا اینترنت ایران رو تبدیل میکنه به اینترنتی که بر اساس طبقه اجتماعی افراد به بعضی از محتوا دسترسی دارن یا نه. در کنار این موادی در این طرح هست که حتی از نظر خود آقایون، یعنی با تعاریفی که آقایون از امنیت ملی دارن، میتونه امنیت ملی رو در خطر قرار بده و عجیب هستش که چنین چیزی رو خیلی بهش اهمیت نداره.
گفته میشه که این طرح یک نوع نگاهی داشته به شیوهی که چین برای کنترل اینترنت ایجاد کرده، اما اینطور که از صحبت شما دارم نتیجه گیری میکنم حتی با اون هم فرق داره و چه بسا سخت‌تر از شیوه چین هم حتی باشه، اینطوره؟
بله، حرف شما درست هستش. یعنی اصلا ببینید، در مجموع مدل در واقع قانون گذاری و اینترنت در ایران خیلی به چین نزدیکه، ولی این نه، این خیلی متفاوت هستش. به عنوان مثال فرض کنید که من گفتم با تعاریف آقایون هم حتی با اینترنت با امنیت ملی در تضاد هست. شما ببینید بخشی از این تحت داره گفته میشه که زیر ساخت اینترنت کشور، دروازه ورود خروجی، گیت‌وی اینترنت کشور رو باید از دولت، شرکت ارتباطات زیر ساخت دروازه مجموع وزارت ارتباطات هست و دولت هست، بگیرن بدن به ستاد کل نیروهای مسلح. در واقع نیروهای نظامی، ببینید نظامی، حتی امنیتی هم نه، حتی پلیس هم نه، نیروی نظامی، ارتش کشور، سپاه کشور، اونها در واقع این رو کنترل بکنن. ما تقریبا جایی نداریم یه همچین چیزی رو و چنین کاری در واقع باعث میشه که اینترنت تبدیل بشه به یک هدف مشروع نظامی در یک درگیری که حالا خدا نکنه هیچ وقت اتفاق بیفته، ولی تبدیل میشه به یک هدف مشروع نظامی برای اینکه بهش حمله بشه. خب واقعا من نمیدونم اونایی که نشستن تو مجلس متوجه چنین چیزهایی هستن که دارن خودشون رو در واقع تبدیل میکنن به یک هدف نظامی یا نه، به خاطر اینکه خب اینترنت هدف نظامی نیست در هیچ جای دنیا. ولی با این کار وقتی که نظامی ها بشن مدیر اینترنت، عملا تبدیل میشه به یک هدف نظامی.
گفتگویی بود با امیر رشیدی. اما همزمان با رونمایی از واکسن‌های ایرانی برای مقابله با ویروس کرونا، ایران نخستین محموله آزمایشی واکسن روسیه اسپوتنیک وی را نیز تولید کرد. اما در روزهای اخیر و همزمان با اوجگیری کم سابقه شیوع انواع جهش یافته ویروس کرونا در روسیه، تقاضای داخلی برای واکسن به طور چشمگیر افزایش یافته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مدیر کل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه، نهادی که توزیع اسپوتنیک وی را بر عهده دارد، اعلام کرد ایران به اولین کشور خاورمیانه که به تولید مشترک این واکسن اقدام کرده تبدیل شد. کریل دمیتریف گفت اسپوتنیک وی همکنون نقش مهم در دفاع از شهروندان ایرانی در مقابله با ویروس کرونا دارد و با تولید این واکسن توسط شرکت ایرانی اکتوور، اجرای برنامه ملی واکسیناسیون در ایران تسریع خواهد شد. در واکنش دیگر، سفیر ایران در روسیه که همراه با وزیر بهداشت ایران شنبه در مراسم رونمایی از واکسن اسپوتنیک وی تولید داخلی شرکت کرد، گفت پس از انتقال بانک سلولی و فناوری انستیتوی گامالیا طراح این واکسن روسی به ایران، در تجهیزات کاملا مشابه با دیگر سازنده های این واکسن در روسیه، صربستان، ایتالیا، هند و برزیل، ایران رسما ششمین کشوری شد که پس از تولید مجموعه آزمایشی، تولید انبوه این واکسن را آغاز کرده و انتظار می رود ماهی حدود 2 میلیون دوز تولید کند. او همزمان از روسیه خواست مطابق قراردادهای موجود با سرعت بیشتری به ایران واکسن ارسال کند. این در حالی است که دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، رفع کمبود واکسن در روسیه را اولویت دولت این کشور خواند و به خبرنگاران گفت
شهروندان من بهتر خطرات این ویروس را درک کردند و با مسئولیت بیشتر در واکسیناسیون عمومی شرکت می کنند. تأمین نیازهای داخلی اولویت اصلی است. نمی توانیم فوراً به تقاضاهایی که در کشورهای دیگر وجود دارد رسیدگی کنیم. اما مطمئنم به مرور تمام تعهدات اجرا خواهد شد. در حال حاضر توجه ما به رفع کمبود در برخی مناطق روسیه است و بی تردید در اسرع وقت این مسئله را حل می کنیم.
روسیه تاکنون از 62 میلیون دوز اسپوتنیک وی که به ایران وعده داده بود، کمتر از 1 میلیون دوز تحویل داده و این تعلل مختص ایران نیست. چنان که بنا به برآورد اخیر بلومبرگ، از حدود 700 میلیون دوز که روسیه با کشورهای مختلف قرارداد دارد، کمتر از 10% آن اجرا شده. ایلیا یاسن، تحلیلگر مسائل پزشکی، میگوید در روزهای اخیر رویکرد دولت و شهروندان روسیه نسبت به واکسیناسیون کاملا متفاوت شده.
شهروندان روسیه به دولت و هرچه دولت میگوید بی اعتمادند و این دلیل اصلی مشارکت پایین مردم در واکسیناسیون عمومی بود. اما در روزهای اخیر موج جدید کرونا باعث شد که هم دولت و هم شهروندان نظر خود را تغییر دهند. نگرانی بر بی‌اعتمادی غلبه کرد و درخواست برای واکسن بیشتر شده. دولت نیز متوجه شده چشم بستن نسبت به خطرات ویروس کرونا مسائل را پیچیده‌تر می‌کند و درک کردند واکسن یگانه امید برای حل این مسائل است و نه ابزار بازی‌های ژئوپلیتیک. اکنون بسیاری نگرانند که اگر موج کنونی ویروس مهار نشود، شیوع گونه‌های جهش یافته و خطرناک‌تر حتمی است.
طبق آمار رسمی، موج جدید شیوع ویروس کرونا در روسیه از حدود یک ماه پیش آغاز شد و یک شنبه شمار مبتلایان جدید به بیش از 20,000 مورد در روز و میانگین روزانه 18,000 مورد، یعنی دو برابر موارد روزانه هفته قبل رسید. در همین مدت درخواست برای واکسن نیز افزایش یافته و به گفته شهردار مسکو نسبت به یک دو هفته قبل 10 برابر شده. در بسیاری از مناطق روسیه که برخی از آنها واکسیناسیون را اجباری کردند، افزایش درخواست باعث کمبود شده که دولت برای رفع فوریان وعده داده. در ایران نیز واکسیناسیون عمومی با اسپوتنیک وی آغاز شد و به شدت کند پیش می رود. چندی قبل یک عضو ستاد مقابله با کرونا گله‌مند شد به دلیل ظرفیت پایین تولید اسپوتنیک وی. کشورهایی که این واکسن را پیش خرید کردند بلا تکلیف ماندند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.